به 15 قسمت پادکست چرخ و سفر گوش می کنید. سلام، من حمید سلطان آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دوچرخه به 11 کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف میکنم. این پادکست در اواخر آذر 1401 ضبط شده. در 14 اپیزود قبلی این پادکست خاطرات روزنوشت 43 روز از سفرم رو برای شما خوندم. ماجراهایی که برای من و همسفرانم در کشورهای هند و بنگلادش اتفاق افتاد و چگونگی ورودمون به سومین کشور مسیر یعنی تایلند رو برای شما تعریف کردم. در این قسمت روزنوشت روزهای 44 تا 50 سفر که شامل روزهای آغازین حضور ما در تایلند و شهر بانکوک رو برای شما میخونم. لازمه بابت تأخیر زیادی که بین انتشار این قسمت و قسمت قبلی ایجاد شد از شما همراهان و همسفرانمون عذرخواهی کنم. بیماری و گرفتگی صدا باعث شد مدتی امکان تولید این پادکست برای من وجود نداشته باشه. امیدوارم که بتونم قسمت‌های بعدی رو با فاصله کمتری تولید کنم و سفرمون رو با هم سریع‌تر به پیش ببریم. ممنونم از اینکه همراه و همسفر چرخ و سفرید. شنبه 22 بهمن 1390 روز 44 بانکوک. امروز تصمیم میگیریم برای نهار به یک رستوران ایرانی برویم. رستوران محسن فاصله چندانی با هتل ما ندارد. قدم زنان راهی رستوران میشویم و هنوز به آنجا نرسیدیم که رایحه هوس انگیز غذاهای ایرانی از کباب کوبیده گرفته تا خورش قرمه سبزی اشتهای ما را تحریک می کند. با اینکه کاملا به این اعتقاد دارم که در هر کشوری باید غذاهای همان منطقه را بخوریم و از چاشنی و ادویه‌جات و خوراکی همانجا استفاده کنیم، اما گاهی برای تنوع بد نیست غذاهای وطنی را هم اگر شرایطش مهیا شد در برنامه غذای خودمان قرار دهیم. رستوران خلوت است و صاحب آنجا به گرمی از ما استقبال می کند. در منوی رستوران مثل همه رستوران‌های دیگر ایرانی کباب برگ و کوبیده در صدر فهرست نشستند و پایینش هم مرغ و خورشت قیمه و قرمه سبزی است. ترجیح می‌دهیم که با توجه به قیمت‌های بالای این غذاها از همان خورش‌ها سفارش بدهیم. خوشبختانه نان ایرانی هم به وفور در دسترس است و مشکلی از بابت سیر شدن نیست. در این چند روزی که در بانکوک هستیم، غذای درست و حسابی نخوردیم و حداقل امروز می توانیم این گرسنگی را جبران کنیم. در رستوران با آقا بهروز آشنا می شویم که یکی از تجار ایرانی مقیم بانکوک است و 35 سال است که در خارج از ایران زندگی می کند. مدت زیادی در هاوایی زندگی کرده و حالا به تایلند آمده و اینجا ازدواج کرده است. آن هم نه یک بار بلکه دو بار و آن هم با فاصله ای کم. آقا بهروز با اینکه 65 سال سن دارد اما در بانکوک دو زن جوان دارد که در یک خانه دو واحدی زندگی می کنند و از هر کدام از آنها هم یک بچه دارد. یکی از بچه های آقا بهروز هم همراهش به رستوران آمده و از سر و کول بابای کنگ فو کارش که بدن ورزیده ای هم دارد بالا می رود. بعد از نهار با علیرضا دانشجوی 28 ساله ایرانی مقیم بانکوک آشنا می شویم. علیرضا وقتی از صاحب رستوران می شنود که ما با دوچرخه سفر می کنیم با شور و هیجان باب صحبت را با ما باز می کند و می خواهد ما را برای نهار مهمان کند. و این در حالی است که ما نهار را خورده ایم و پولش را هم حساب کرده ایم. علیرضا پیشنهاد می کند که با هم گشتی در شهر بانکوک بزنیم تا ما را به جاهای دیدنی شهر ببرد. ما هم که از دیدن هموطنان ایرانی در بانکوک مشعوف شدیم، پیشنهاد دوست تازه‌مان را با دل و جان می‌پذیریم و در حالی که از ناهاری که امروز خوردیم راضی و خوشنودیم، همراه علیرضا راهی کوچه و خیابان‌های شلوغ مرکز شهر می‌شویم. علیرضا ما را با یک مجتمع تجاری بزرگ به اسم ترمینال 21 می‌برد. فضای داخلی این مرکز خرید شبیه یک فرودگاه مدرن است و در 9 طبقه ساخته شده و حدود 600 فروشگاه دارد. تم طبقه زیرزمین به شکل دریای کارائیب است و در فست‌فودها و رستوران‌های آن می‌توان انواع غذاهای دریایی را سفارش داد و طعم‌های تازه را تجربه کرد. یکی از طبقات این مرکز تجاری بر اساس معماری خیابان شانزلیزه پاریس ساخته شده و طبقات دیگر به اسم شهرهایی مثل توکیو، لندن، استانبول، سان فرانسیسکو و با نمادهای مشهور و معروف همین شهرها تزیین شده است. در این حالی که مشغول تماشای مغازه‌ها و ویترین‌های پرزرق و برقشان هستیم، از سبک معماری خاص و زیبای این مجتمع لذت می‌بریم. برای علیرضا توضیح میدم که ما به خاطر نوع و سبک سفرمان این جور جاها برای ما خوب نیست، چون نه پول خرید از این فروشگاه ها را داریم و نه جایی برای گذاشتن وسیله در خورجین های ما هست. برای اینکه از این مجتمع بزرگ دست خالی بیرون نرفته باشیم، به یاد پیتزا فروشی بنگلادش در اینجا هم نفر یک بستنی میخوریم و قدم زنان از ترمینال 21 خارج میشویم. این جور جاها به درد سفرهای لاکچری می‌خورد و ما با فضاهای اینچنین چندان ارتباط برقرار نمی‌کنیم. علیرضا که در بانکوک برای خودش یک واحد مستقل اجاره کرده، ما را به خانه‌اش دعوت می‌کند. این خانه در طبقه 16 یک برج در منطقه متوسط شهر قرار دارد و هزینه اجاره آن ماهانه 7500 بات است. یک خانه کوچک و تر و تمیز که مهمترین بخش آن تراس کوچکی است که نمای عالی به شهر بانکوک دارد. در حالی که علیرضا برای ما چایی دم می کند، هر سه به روی تراس آمده و مشغول تماشای شهر بانکوک و ساختمان‌های شیک و مجلسی آن می شویم. در حین چای خوردن، علیرضا پیشنهاد می کند با توجه به اینکه چند روز دیگر دارد به ایران برمی گردد و هنوز 2 هفته از اجاره خانه اش مانده، ما از هتل به آنجا نقل مکان کنیم و این چند روز دیگر که قرار است در بانکوک باشیم را در آنجا اقامت کنیم. ما هم با شنیدن این پیشنهاد اوکازیون گل از گلمان می شکفت و بدون مکس و تأمل آن را قبول می کنیم. قرار می شود فردا اتاقمان در هتل را تخلیه کنیم و به خانه علیرضا اسباب کشی کنیم. بعد از خوردن چای همراه دوست تازه و مهربانمان به بانکوک گردی شبانه می رویم. همه جای شهر پر از توریست است و مقامات کشور تایلند هم همه نوع وسایل و امکانات جذب گردشگر را فراهم کردند و اصولاً سرمایه گذاری اصلی این کشور بر جذب توریست و صنعت توریسم است. اداره گردشگری تایلند یک شرکت دولتی تحت نظر وزارت گردشگری و ورزش است و از شعار تایلند شگفت‌انگیز برای تبلیغ تایلند در سطح بین‌المللی استفاده می‌کند. یکی از عمده دلایل محبوبیت تایلند به عنوان یک مقصد گردشگری، به جز اماکن فراوان توریستی، آب و هوای نسبتاً خوب آن در سراسر سال است. آب و هوای این کشور عمدتاً استوایی مرطوب و خشک است. شبها هم که نسیم خنکی می‌وزد، هوا جان می‌دهد برای پیاده‌روی. تا نیمه شب به گردش و قدم زدن در خیابان‌های شلوغ و رنگارنگ بانکوک مشغولیم. هر مدل آدمی که در تصور می‌گنجد در این خیابان‌ها وجود دارند. قیافه‌های عجیب و غریب با آرایش‌های غلیظ و رنگارنگ. بعضی خیابان‌ها مختص روسپی‌هاست که بازارشان هم حسابی گرم است. بعضی آمار جهانی در سال‌های قبل حکایت از این موضوع دارند که حدود 1 میلیون نفر در تایلند مشغول این کار هستند. حتی بعضی میگویند بخشی از چرخهای اقتصادی این کشور را همین افراد میچرخانند. راست و دروغش پای همانهاست که اینها را گفتند. حدود ساعت 2 از علیرضا خداحافظی میکنیم. برای فردا قرار گذاشته این که هتل را تخلیه کنیم و به خانه او برویم. در مسیر بازگشت به هتل برای خوردن شام در یک غذاخوری خیابانی توقف می‌کنیم. 3 پرس ماهی سرخ شده سفارش می‌دهیم که قیمت مناسبی هم دارد. با اینکه شکل و قیافه این ماهی سرخ شده چندان جالب نیست و چشم‌های دریده و دندان‌های از دهان بیرون زده و تیزی دارد، ولی طعم گوشت آن خوب و قابل قبول است. بعد از صرف شام برای گذراندن آخرین شب به اتاقمان در هتل برمی‌گردیم. ساعت 3 بامداد است و از خستگی نای حرف زدن نداریم. به زحمت و با چشمهای نیمه باز این صفحه از دفتر خاطراتم را می نویسم و در سکوت دلچسب اتاق که ما را از هیاهوی پایان ناپذیر بانکوک جدا کرده است به خواب می روم. پاگلن پایو فونتی ها گرنم پاگلن کم و راتی بن อดีต ไป ท่ามกลางเงาของไฟที่สะท้อน บนถนนใหญ่ รับรู้ถึงความสะใจของใคร บางคน ท่ามกลางเดือนและดาวที่ค่อยๆลาไป ท่ามกลางความเสียใจที่ไม่มีใครสน ท่ามกลางหยดน้ำตาที่มันยังรินไหล یک شنبه 23 بهمن 1390 روز 45 بانکوک. امروز باید اتاق هتل را تا ساعت 12 ظهر تحویل بدهیم. ما هم که دیشب خیلی دیر خوابیدیم تا ساعت 11 چشم باز نمی کنیم. بعد از بیدار شدن هم با حوصله دوش می گیریم و بعد به آهستگی و با طمأنینه مشغول جمع و جور کردن وسایل و بستن باروبانه می شویم که دقیقا رأس همان ساعت اتاق را تحویل دهیم تا اینطوری استفاده کامل را از اتاقمان در هتل کرده باشیم. بعد از تحویل اتاق خورجین‌ها را روی دوچرخه ها گذاشته و راهی پارک بزرگی می شویم که نزدیک هتل است و یک دریاچه مصنوعی زیبا در وسط آن قرار دارد. کنار دریاچه نشسته ایم که چند دوچرخه سوار تایلندی به ما نزدیک می شوند و باب گفتگو را با ما باز می کنند. و چه مشترک ما و آنها دوچرخه است و همین موضوع هم سوژه صحبت ما می شود. از ما اطلاعات میگیرند که چطور میشود با دوچرخه به سفرهای طولانی رفت و چالش‌های پیش روی ما چه بوده و چقدر دیگر در سفر خواهیم بود. ما هم از آنها در مورد مسیرهای مناسب برای دوچرخه سواری در تایلند سوال میکنیم که چون این دوستان ما هم اهل سفرهای بین شهری نیستند، سری با دوستان دوچرخه سوار دیگرشان تماس میگیرند و برای ما اطلاعات جمع میکنند. بعد از این تبادل اطلاعات دوستانه و مفید، طبق روال عکسی به یادگار با این دوستان دوچرخه سوار میگیریم و آنها از ما خداحافظی میکنند. قرار است تا بعد از ظهر داخل همین پارک باشیم تا علیرضا با ما تماس بگیرد و همراه او به خانه‌اش برویم. در قسمتی از پارک جمعی از تایلندی ها مشغول بازی سپک تاکرا هستند. سپک تاکرا ورزشی شبیه والیبال است که به جای دست از پا برای ضربه زدن به توپ و گذراندن آن از روی تور استفاده می شود. این بازی از ورزش‌های بومی جنوب شرق آسیا است و در تایلند، مالزی، لاوس و اندونزی بسیار محبوب است. سپک در زبان مالایی به معنی لگد زدن و تاکرا در زبان تایلندی به معنی توپ است. هر تیم در این بازی 3 بازیکن دارد و استفاده از دست در آن ممنوع است. فرید و محمد به تماشای این بازی جذاب می روند و من کنار دوچرخا و وسایل می مانم. همانطور که مشغول تماشای آدم های داخل پارک هستم، ناگهان چشمم به مارمولک قول پیکری می خورد که از آب دریاچه بیرون آمده و در حالی که زبان سیاه و بلندش را از دهان بیرون انداخته و فیس فیس می کند، پیچ و تاب خوران برای خودش در محیط پارک و روی چمن قدم می زند. این اولین بار است که اژدهای کومودو را از نزدیک می بینم. این حیوان یک گونه بزرگ مارمولک است که به تیره بزمجیان تعلق دارد و این یکی را که من می بینم حدود 1.5 متر طول دارد و خیلی هم چاق است. آنطور که بعداً از علیرضا می شنوم، اژدهای کومودو در تایلند زیاد است و کاری هم به کار آدم ها ندارند. غذایشان هم پرندگان و حیوانات کوچک است و نگهبانان پارک هم نمی گذارند این حیوان زیاد به زحمت بیفتد و غذایشان را تأمین می کنند. از این مارمولک درشت هیکل چند عکس می گیرم و این در حالی است که برایم جای تعجب است که چرا برای بقیه مردم توی پارک حضور این اژدهای کوچک عجیب نیست. اژدهای کومودو بعد از اینکه چرخی کوتاه در پارک می زند به دریاچه برمی گردد و زیر آب گم می شود.
ตั้งแต่เจอเธอใจก็คอยเพ้ออยากเจอทุกที่เลยไปเธอนั้นคือดวงใจหวังเพียงพบเจอเห็นเธอใกล้ๆได้แต่บอกรักเธอเพียงแค่ข้างเดียว
เธอคือความฝันคนที่เรานั้นแอบเพ้อแล้วมาบ่อยๆแต่ทำได้เพียงแค่คอยให้เธอหันมาสบตาสักหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันเฝ้าฝันถึงภาพเธอ
ساعت 5 عصر علیرضا با ما تماس میگیرد. آنطور که میگوید امروز صبح برای خرید به مرز تایلند و کامبوج رفته و حسابی هم خرید کرده. این بازار مرزی از بازارهای پر رونقی است که همه چیز در آن پیدا میشود و قیمتهایش هم خیلی مناسب است. با بچه ها قرار میگذاریم در مسیر سفر سری هم به آنجا بزنیم. گرچه امکان خرید و اضافه کردن بار برای ما وجود ندارد، اما حداقلش این است که تماشا می‌کنیم و در صورت امکان عکسی هم می‌گیریم. علیرضا با موتور به پارک می‌آید و از ما می‌خواهد که با دوچرخه‌ها به دنبالش رکاب بزنیم. بعد از طی کردن چند کوچه و خیابان به برجی می‌رسیم که خانه علیرضا در طبقه 16 قرار دارد. دوچرخه‌ها را در پارکینگ برج به هم قفل می‌کنیم و کیف و وسایلمان را با آسانسور می‌بریم بالا. اتاق کوچک و خلوت علیرضا با وسایل ما پر می شود و فرید هم در همین حین برای خرید وسایل شام به سوپرمارکت نزدیک برج می رود و با چند بسته ماکارونی و مقداری سیب زمینی بر می گردد. علیرضا که در میزبانی ما سنگ تمام گذاشته نمی گذارد ما آشپزی کنیم و خودش برای ما ماکارونی با تهدیگ سیب زمینی درست می کند. من از تراس کوچک این خانه خیلی خوشم می آید و بیشتر وقتم را آنجا می گذرانم و از این بالا بانکوک را با همه جلال و شکوهش و همینطور خانه های حلبی حاشیه‌اش که تضادی عجیب و غریب با برج های غرق در نور و سر به فلک کشیده ی مرکز شهر ایجاد کرده تماشا می کنم. شاید اگر هوس قرمه سبزی نمی کردیم و به آن رستوران ایرانی نمی رفتیم و با علیرضا آشنا نمی شدیم، هیچ وقت فرصت و امکان تماشای بانکوک از بالا و با این منظره برای ما مهیا نمی شد. تا اینجای سفر آنقدر اتفاقات جالب و غیر منتظره برای ما افتاده که دیگر کاملا به این ایمان آوردم که سفر دروازه‌ای به دنیای تازه است که هر روزش ماجرایی متفاوت دارد. به یاد رمان آلیس در سرزمین عجایب نوشته ی لوئیس کارول می افتم. آلیس در سفری خیالی به دنبال یک خرگوش سفید وارد سوراخی در زمین می شود و در طی مسیرش ماجراهای عجیب و غریبی برای او اتفاق می افتد. این که ما 3 نفر در کشوری غریب و آن هم در شهر شلوغ بانکوک در همان روزهای آغاز ورودمان با یک جوان بامرام ایرانی آشنا شویم و او تحت تأثیر سفر ما قرار بگیرد و با اینکه ذاتاً آدمی است که تنهایی و خلوت را ترجیح می‌دهد، سنت شکنی کند و ما را به خانه و خلوت خودش و 16 طبقه بالاتر از بانکوک بیاورد و میزبان ما شود، اتفاقی ساده و معمولی نیست. شام دستپخت علیرضا را می‌خوریم. ماکارونی با سس مخصوص و تهدیگ سیب زمینی برشته. تا نیمه شب مشغول گپ و گفت و صحبت از گذشته و حال آینده می‌شویم. قبل از خواب دوباره به روی تراس برمیگردم و بانکوک را در نیمه شب تماشا می‌کنم. شهر غرق در نور است و زندگی در آن حتی بیشتر از روز جریان دارد. احساس دلتنگی می‌کنم. ولی جالب اینجاست که این بار احساس دلتنگی‌ام برای خانه و خانواده و شهر و دیارم نیست. برای بازگشت به جاده‌های خلوت و دور از شلوغی و هیاهو و رکاب زدن در سکوت و آرامش دلتنگ شدم. امیدوارم زودتر از بانکوک بزنیم بیرون و به سوی شهر و روستاهای خلوت و جاده‌های فرعی رکاب بزنیم. ما سه نفر آدم‌های یک جا بمان نیستیم. دوشنبه 24 بهمن 1390، روز 46، بانکوک، کاسان رود. امروز صبح با دوچرخه از خانه علیرضا راهی رایزنی فرهنگی ایران می شویم تا ببینیم چه برنامه هایی را می توانیم در بانکوک انجام بدهیم. هوا بسیار گرم و مرطوب و آلوده است. البته وضعیت ترافیک منظم و روان خیابان‌ها باعث می‌شود توقف چندانی در مسیر نداشته باشیم. ولی با این وجود حدود 2 ساعت رکاب می‌زنیم تا به ساختمان رایزنی فرهنگی می‌رسیم. در ساختمان بسته و تابلوی تعطیل است از آن آویزان است. امروز دوشنبه است و این تعطیلی برای ما عجیب است. اگر جمعه یا شنبه و یک شنبه بود چیز عجیبی نبود، اما چرا دوشنبه؟ عقب گرد می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم دوباره به معبد واتارون برویم و عکاسی کنیم. مسیر زیادی را رکاب می‌زنیم تا به معبد می‌رسیم. امروز فقط برای عکاسی آمدیم و چون قبلاً از جاهای مختلف معبد بازدید کرده بودیم و می‌دانستیم کجاها برای عکاسی مناسب‌تر است، زیاد وقتمان هدر نمی‌شود. جذابیت‌های معماری و رنگ‌های متنوع و فراوان این معبد برای یک عکاس وسوسه‌انگیز است. هوا به قدری مرطوب و گرم است که خیس عرق شدیم. بعد از یکی دو ساعت عکاسی تصمیم میگیریم به خانه علیرضا برگردیم. فرید پیشنهاد میکند که از یک مسیر جدید برگردیم و من و محمد هم قبول میکنیم. رکاب زنان از کوچه های فری و خیابان های شلوغ عبور میکنیم و از سردرگمی فرید میفهمم که به نظر مسیر را اشتباه آمدیم. حدسم درست است. فرید راه را گم کرده و مسیر را کلن اشتباه رکاب زدیم. با شکم گرسنه و تن خیس از عرق دوباره مسیری طولانی را برمیگردیم و به همان خیابانی میرسیم که از آن آمده بودیم. ساعت 6 عصر به خانه علیرضا میرسیم. یک دوش آب سرد خستگی را از تنم بیرون میکند. کمی استراحت میکنیم و بعد به پیشنهاد علیرضا از خانه میزنیم بیرون و قدم زنان به خیابان کاسان رود میرویم. این خیابان با اینکه زیاد طولانی نیست اما بسیار شلوغ و پرتردد است. تعداد زیادی توریست اروپایی را در حال گشت زدن در این خیابان میبینیم. چیزی که در این خیابان فراوان است فروشنده های دورگرد، غذاخوری های خیابانی و رستوران هایی است که میز و صندلی های خودشان را در فضای باز خیابان گذاشتند. سر و صدای موسیقی از گوشه و کنار این خیابان به گوش میرسد و بیشتر برندهای معروف خوراکی مثل کینگ برگر، مکدونالد و KFC در این مکان شعبه دارند. بعضی از فروشنده ها روی گاری های خودشان سوسک برشته، عقرب کبابی و کرم بریان عرضه می کنند و در ازای دریافت 10 بات اجازه می دهند از آنها و خوراکی های چندشاورشان عکس گرفته شود. البته ما همچین پول هایی نمی دهیم و به روش خودمان از این محصولات عکاسی می کنیم. فروشگاه هایی در بانکوک هست به اسم 7-11 که یکی از شعبه های بزرگش هم در این خیابان است. ساعت کار این سوپرمارکت ها همانطور که از اسمش پیداست از ساعت 7 صبح تا 11 شب است و هر نوع خوراکی و میوه و غذاهای آماده و تنقلات را می شود از این فروشگاه ها تهیه کرد. انواع نودل با تخم مرغ و میگو یا مرغ در غذاخوری های خیابان کاسان رود فروخته می شود. قیمت هر کاسه نودل بدون مخلفات 30 بات است. کباب های سیخی بیخودی که شب اول از آنها خورده بودیم و پشیمان کرده بودیم اینجا هم به وفور هست و سیخی 20 بات فروخته می شود که به درد خودشان می خورد. غذای جالب دیگری که در یکی از غذاخوری ها می بینم موز سرخ شده و آغشته به شهد و شیرینی است که خیلی هم طرفدار دارد. بهترین و سالمترین غذایی که برای شام انتخاب می کنیم همان نودل ساده است که هم قیمتش مناسب است هم زوایدی ندارد که با خوردنش ابرو در هم بکشیم. ولی مشکل اینجاست که یک کاسه نودل آدم را سیر نمی کند. نفر یک همبرگر هم می خوریم که قوت راه رفتن را داشته باشیم. خیلی از غذاهایی که اینجا دارد عرضه می شود بوی چندان جالبی ندارد. به خاطر همین است که ترجیح می دهیم هر غذایی را امتحان نکنیم. عکس‌های بزرگ پادشاه تایلند در ژست‌های گوناگون همه جا هست. به نظر می رسد بین مردم هم محبوبیت زیادی دارد. آنقدر پیاده قدم می‌زنیم که دیگر نایی برای ما نمی‌ماند. علیرضا پیشنهاد می‌کند به مکانی برویم که جماعت زیادی کنار خیابان نشسته‌اند و کارشان ماساژ دادن پاهاست. روی صندلی می‌نشینیم و پاهایمان را می‌سپاریم به دست‌های ماهر ماساژورهای تایلندی. ماساژوری که پاهای من را ماساژ می‌دهد، طوری در کارش تبحر دارد که در عرض چند دقیقه جوری پاهایم را ماساژ می‌دهد که خوابم می‌برد. نیم ساعت بعد علیرضا بیدارم می کند. به خواب عمیق و دلچسبی فرو رفته بودم که میلی برای بیدار شدن از آن نبود. بعد از اینکه بیدار می شدم می بینم که فرید و محمد هم در اثر این ماساژ خوابشان برده و آنها هم تازه بیدار شدند. به نظر می رسد که رگ خواب ما توی پای من است و این ماساژورها هم خوب آن را پیدا کردند. ساعت 3 بامداد در حالی که نه تنها از شلوغی خیابان کاسان رود کم نشده بلکه با آن افزوده هم شده راهی خانه می شویم. شبهای بانکوک از روزهای شلوغتر و نورانی تر است و زندگی و جنب و جوش تازه از غروب خورشید به بعد در آن آغاز می شود. سه‌شنبه 25 بهمن 1390 روز 47 بانکوک روز گاردن. امروز صبح همراه علیرضا به اداره گذرنامه بانکوک می رویم تا کارهای مربوط به بازگشتش به ایران را انجام دهد. از ماندگار شدن خوشم نمی آید. حالا می خواهد بانکوک باشد یا نیویورک فرقی نمی کند. همین که مجبوریم یک جا بمانیم و دوچرخه را به هم قفل کنیم و از جاده های رها دور باشیم حالم گرفته می شود. ولی فعلا با شرایطی که داریم مجبوریم چند روزی در بانکوک بمانیم تا کارهای ادامه سفرمان راست و ریس شود. کار علیرضا در اداره گذرنامه تا ظهر طول می کشد. هوا مثل روزهای قبل گرم و شرجی است و همین موضوع باعث می شود توقف و انتظار بیشتر کلافم کند. ساعت 1 بعد از ظهر راهی روز گاردن می شویم. یک تاکسی می گیریم و حدود 1 ساعت در مسیر هستیم. این باغ در 30 کیلومتری بانکوک است. یک مجموعه تفریحی بزرگ در مساحت حدود 75 هکتار با یک دریاچه بسیار زیبا، زمین گلف، نمایشگاهی از انواع گلهای روز، خانه‌هایی به سبک معماری تایلندی و یک بازارچه شناور بر روی دریاچه. بلیت ورودی به این باغ 10 بات است و در محوطه ای از آن نمایش‌های سنتی از قبیل بوکس تایلندی، شمشیربازی و نمایش فیل‌ها اجرا می‌شود که بلیت جداگانه 300 باتی دارد که به خاطر گرانی بلیت عطای آن را به لقایش می‌بخشیم و به قدم زدن و عکاسی در محوطه زیبای باغ بسنده می‌کنیم. 2 ساعت در روز گاردن قدم می‌زنیم و از روی پل‌هایی که تمامش را بوته‌های روز سرخ و سفید و زرد پوشانده و از زیر آن آب آبی و آرام دریاچه می‌گذرد عبور می‌کنیم. پای برهنه روی چمن‌های خیس قدم می‌زنیم و برای روزهای بعدی که قرار است با دوچرخه به سمت مرز تایلند حرکت کنیم برنامه‌ریزی می‌کنیم. ساعت 6 عصر گردش را تمام می‌کنیم و به خانه برمی‌گردیم. امروز علیرضا برای نهار عدس پلو درست می‌کند. برای من تصور این که مثل علیرضا تنها در شهری مثل بانکوک زندگی کنم خیلی سخت است. این شهر برای اقامتی کوتاه و چند روزه جذابیت دارد، اما برای چند سال ماندن اصلا نمی‌شود روی آن حساب کرد. از هیجان و حسالی که علیرضا برای برگشتن به ایران دارد می‌فهمم که او هم حسابی دلش تنگ شده و دوست دارد زودتر به ایران برگردد. برای علیرضا هم تصور این که ما قرار است 1 سال با دوچرخه سفر کنیم و مدام در جاده در حرکت باشیم و رکاب بزنیم سخت است و میگوید اصلا نمیتواند خودش را در این مدل سبک زندگی تصور کند. در حالی که دور هم نشستیم و عدس پلو با نیمرو و پیاز میخوریم در مورد همین موضوع صحبت میکنیم. امروز آنقدر در روز گاردن پیاده روی کردیم که دیگر نای بیرون رفتن از خانه و پیاده روی در شهر را نداریم و ترجیح میدهیم خانه باشیم. من مشغول نوشتن روزنوشت سفر برای وبلاگ در مسیر می‌شوم و فرید نقشه راه را مرور می‌کند و محمد هم عکسایی که امروز در روز گاردن گرفته را از دوربین به داخل لپتاپ انتقال می‌دهد. علیرضا هم که 2 روز دیگر قرار است بانکوک را به مقصد تهران ترک کند، مشغول جمع و جور کردن وسایل و بستن چمدانش است. در حالی که رادیوی کوچک من روشن است و یک موسیقی آرام کلاسیک از آن پخش می‌شود، هر کدام مشغول کارهای خودمان هستیم و این سکوت و موسیقی در حالی است که در ذهن هر کدام از ما هزاران فکر و خیال میچرخد و عبور میکند و ما را به خودشان مشغول کرده است. برای یک لحظه دلم برای دوچرخه که توی پارکینگ به هم قفلشان کردیم شور میزند و برای اینکه از امنیتشان مطمئن شوم از خانه میزنم بیرون و با آسانسور به پارکینگ میروم. دوچرخه ها آرام در کنج پارکینگ پهلو به پهلو تکیه دادند و معلوم است که حسابی حوصله‌شان سر رفته. دستی به سر و گوششان میکشم و به آنها نوید میدهم که چیزی به حرکت و تاختن دوباره در جاده ها نمانده است. وقتی برمیگردم بالا، فرید و محمد خوابیدند و علیرضا روی تراس برای هزارمین بار شهر بیخواب بانکوک را از بالا تماشا میکند.
ก่อนนั้นไม่เคยเข้าใจว่าความรักที่แท้เป็นไงคิดง่ายๆเป็นวันคิดว่ารัก คงเป็นเพียงคิดถึงกันแต่สุดท้ายก็พบในความจริงที่แตกต่างในความหมายเมื่อฉันได้รู้จักเธอเพียงจะรักใครเป็นเมื่อหัวใจมันมีเธอคนเดียวที่เปลี่ยนฉันไปมากมายเธอทำให้รัก
چهارشنبه 26 بهمن 1390 روز 48 پرسه در بانکوک. امروز صبح تا ظهر علیرضا را همراهی می‌کنیم تا کارهای مربوط به برگشتنش به ایران را انجام دهد. از یک نمایندگی محصولات مخابراتی یک سیمکار تایلندی می‌خریم و اینترنت آن را فعال می‌کنیم تا زمانهایی که در خانه هستیم امکان ارتباط و تماس با دوستان و خانواده مقدور باشد. چند شرکت معتبر در تایلند وجود دارند که به ارائه خدمات تلفن همراه در این کشور مشغول هستند. شرکت‌هایی مثل ALS، هپی و تروموف که سیم کارت‌های این شرکت‌ها در همه جای تایلند، حتی همین سوپرمارکت‌های 7-11 به فروش می‌رسد. به پیشنهاد علیرضا ما سیم کارتی از شرکت ALS تهیه می‌کنیم. آنطور که علیرضا می‌گوید این سیم کارت آنتن‌دهی خیلی خوبی دارد و از لحاظ خدمات اینترنت هم نسبت به بقیه بهتر است. تنها عیب این سیم کارت این است که اگر قبل از ساعت 12 شب زیر 20 وات شارژ داشته باشد، بعد از ساعت 12 شارژ آن از بین رفته و باید دوباره آن را شارژ کنیم. ظهر برای ناهار برای دومین بار به رستوران ایرانی محسن می‌رویم و غذای ایرانی می‌خوریم. بعد از ناهار علیرضا تاکسی می‌گیرد و ما را به چاینا تاون یا محله چینی‌ها می‌برد. در بدو ورود به محله چینی‌ها چیزی که کاملاً جلب توجه می‌کند این است که این مکان با بقیه مناطق شهر بانکوک کاملاً متفاوت است. این محله شلوغ در خیابان یاووارت واقع شده و هر روز تعداد زیادی توریست از اینجا بازدید می‌کنند. زندگی در محله چینی‌ها به طرز چشمگیر و عجیبی جاری است و به جز تزیینات و نمادها و نشانه‌های فراوانی که در این محله از در و دیوار آویزان کردند، فروشگاه‌های کوچک و چفت در چفتی هم در اینجا وجود دارد که درون آنها پر از مشتری است. اولین چیزی که نظر من را جلب می‌کند، فروشگاه و رستوران‌های کوچکی هستند که غذای چینی می‌فروشند. غذای چینی یکی از پرطرفدارترین خوراکی‌های بانکوک است و مرکزش هم همین محله چینی‌هاست. اگر ناهار نخورده بودیم، حتماً یکی از این غذاها را امتحان می‌کردم. ولی از بعد حادثه امروز حسابی سیر و پر غذا خورده هم و جایی برای ورودی تازه وجود ندارد. با رسیدن شب، آنقدر چراغ‌های رنگارنگ و متنوع در این محله روشن می شود که تاریکی شب کوله‌بارش را بر می دارد و اثری از تاریکی در محله چینی ها بر جای نمی ماند. این نورهای رنگارنگ و فراوان خودش یکی از جذابیت‌های این مکان است و به همین خاطر توریست‌ها برای آمدن به اینجا شب را به روز ترجیح می‌دهند. در فروشگاه‌های متنوع این محله همه جور خنزر پنزر از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به فروش می‌رسد و چیزی نیست که نتوانیم در اینجا پیدا کنیم. من هم که از این جور خنزر پنزر فروشی ها خیلی خوشم می آید، مدام جلوی ویترین مغازه ها توقف می کنم و مشغول تماشای خرت و پرت های متنوع توی ویترین می شوم. حالا که قرار نیست چیزی بخریم، حداقل خوب تماشا کنیم که آمدنمان به اینجا بیهوده نباشد. ساعت 7 به خانه برمی گردیم. علیرضا برای آخرین شب حضورش در بانکوک برای شام خداحافظی سبزی پلو درست می کند. من از فروشگاه 7-11 که پایین برج قرار دارد دو کنسرو و ماهی میگیرم تا در کنار سبزی پلو ضیافتمان کامل شود. چیزی که در اطراف محله‌ای که در آن ساکن هستیم خیلی جلب نظر میکند حضور سگ‌های چاق و چله ای است که نای بلند شدن را ندارند و هر کدام برای خودشان در گوشه‌ای ولو شده و لمیدند. توی یکی از کوچه‌های خلوت نزدیک برج یک گاری می‌بینم که روی آن پر است از گوشت‌های به سیخ کشیده شده که گذاشتن زیر آفتاب تا تکه گوشت‌ها به سیخ باریک چوبی بچسبد تا موقعی که روی آتش آنها را می‌چرخانند گوشت تکان نخورد و خوب پخته شود. مگس ها و زنبور ها در روی این گوشت های بسیخ کشیده نشستند و مشغول پذیرایی از خودشان هستند. به شب اول ورود من به بانکوک فکر می کنم که رفتیم نزدیک هتل و دود و بوی همین کباب های به ظاهر خوشمزه گولمان زد و بعد از خوردن تازه فهمیدیم چه کلاهی سرمان رفته. حالا هم که این وضعیت را می بینم بیشتر از قبل متوجه می شوم که اوضاع خوراکی های اینجا چقدر ناجور است. پنجشنبه 27 بهمن 1390 روز 49 خداحافظی با علیرضا. امروز بیشتر از روزهای قبل می‌خوابیم و ساعت 10 صبح از خواب بیدار می‌شویم. خانه علیرضا به خاطر اینکه در بلندای برج قرار دارد آنقدر ساکت است که جان می‌دهد برای خواب. نه صدایی، نه مزاحمی و نه حتی نوری، چون پرده ضخیمی روی پنجره را پوشانده که نور صبحگاهی اجازه ورود از آن را پیدا نمی‌کند. در عجبم که علیرضا چطور اینجا میتواند درس بخواند و خوابش نگیرد. امروز قرار است که علیرضا بانکوک را ترک کرده و به سمت خانه و خانوادهش در تهران پرواز کند. هر چهار نفر با هم از خانه میزنیم بیرون. علیرضا میخواهد به عنوان سوغات برای خانوادهش کمی خرید کند که ما هم همراهیش میکنیم. رفتنمان به رایزنی فرهنگی ایران را تا بعد از رفتن علیرضا به تعویق انداخته ایم تا برنامه‌های احتمالیمان دچار تداخل نشود. ظهر برای نهار به یکی از غذاخوری‌های محلی می‌رویم و طبق معمول نودل و جوانه گندم سفارش می‌دهیم. مردم تایلند در همه حال لبخند مهربانانه‌ای به لب دارند و برخوردشان با توریست‌ها بسیار محترمانه است. به محض ورود به رستوران یا فروشگاه‌های دیگر، فروشنده‌ها کف دست‌هایشان را بر هم گذاشته و در حالی که کمی سرشان را به حالت تعظیم خم می‌کنند، با صدای آرام و دوستانه می‌گویند: سودی کاپ، که به معنای سلام و خوش آمدگویی است. ما هم در قبال این برخورد آنها متقابلاً کف دست‌هایمان را بر هم گذاشته و با تعظیمی کوتاه سابادی کاپی می‌گوییم و به ابراز محبتشان پاسخ می‌دهیم. غروب که می‌شود، علیرضا چمدان‌هایش را برمی‌دارد و از ما خداحافظی می‌کند. خانه‌اش که یک هفته به پایان اجاره‌اش مانده به ما می‌سپارد و سوار تاکسی شده و به فرودگاه می‌رود. حالا ما سه نفر در بانکوک خانه‌دار شدیم. آن هم نه یک خانه معمولی. یک واحد نقلی در 16 طبقه یک برج 16 طبقه. بعد از بدرقه علیرضا و خداحافظی از او برمیگردیم بالا و من بحث خرج‌کردهای بی‌رویه‌مان را پیش می‌کشم. قبلا هم در مورد این موضوع نوشتم که وقتی در شهرهای بزرگ مجبور به توقف می‌شویم، خرج‌کردمان به طرز قابل ملاحظه افزایش می‌یابد و کنترل هزینه‌ها سخت می‌شود. این مدت کوتاهی که در بانکوک هستیم همین اتفاق برای من افتاده و موجودی نقدینگی اندکمان به سرعت رو به تمام شدن است. بعد از کلی گپ و گفت و جر و بحث سه نفره تصمیم بران می شود که من مسئولیت مادرخرجی گروه را بر عهده بگیرم و حساب و کتاب خرج کردها را داشته باشم و تا جایی که امکان دارد هزینه ها را کنترل کنم. تا قبل از این پولی که همراهمان بود به سه قسمت مساوی تقسیم شده بود و هر کدام از ما مقداری دلار که مربوط به گروه بود همراه داشتیم. اما من تصمیم گرفتم جریان مالی سختگیرانه تر انجام شود و به همین خاطر هرچه پول دست فرید و محمد بود از آنها گرفتم و گفتم اگر قرار به کنترل هزینه ها و خرج کرد هاست، همه موجودی و نقدینگی گروه باید دست مادر خرج باشد تا بداند که چقدر موجودی داریم و چقدر خرج شده. بچه ها هم که خودشان این پیشنهاد را دادند، پولهایی که دستشان است را به من تحویل می دهند. فعلا کل موجودی من 1800 دلار است. دفترچه کوچکی را مختص این که از این به بعد همه خرجکردها را در آن بنویسم انتخاب می کنم. با نوشتن خرجکردها خیلی راحت تر می شود خرجهای غیر ضروری را کنترل و حذف کرد. از همین امروز هم حسابگری را شروع می کنم و برای وعده ترکیبی نهار و شام نودل و نان توست می خرم. به بچه ها می گویم دیگه رستوران و بازارگردی و سبزی پلو با ماهی تعطیل. از این به بعد دوران جدید ریاضت کشی شروع میشه تا وقتی که سوار بر دوچرخه به جاده ها برگردیم. فرید و محمد هم در سکوتی غمبار به این سخنان من گوش داده و چون خودشان میدانند که هنوز زمان بسیاری از سفر مانده و وضعیت مالی من هم ناجور است، سری به موافقت تکان داد و مخالفتی نمی کنند. جمعه 28 بهمن 1390 روز 50 بانکوک. امروز تا ساعت 10 صبح می‌خوابیم. تمام دیشب به جریاناتی که در این سفر پشت سر گذاشتیم فکر می‌کنم و حتی تا صبح خوابهایی که می‌بینم ترکیبی عجیب و غریب از همین اتفاقات است. شب خوابیدن در قبرستان و اتفاقات بیادماندنیش در هند و شبهایی که در حیات مدرسه در بنگلادش چادر می‌زدیم را با وضعیت الان که در 16 طبقه یک برج و در یک واحد اختصاصی از خواب بیدار می‌شویم مقایسه می‌کنم. همین وضعیت سینوسی و فراز و نشیب‌های سفر است که آن را برایم دوست داشتنی و هیجان انگیز کرده است. امروز محمد نهار درست می‌کند. غذای شبیه استانبولی. محمد از لحاظ استفاده روغن در غذا دستش به کم نمی‌رود و حسابی غذا را چرب می کند. من و فرید هم هر کدام چیزی به این غذای ترکیبی اضافه می کنیم. من چند قاشق فلفل قرمز می ریزم و فرید هم پودر زنجبیل و دارچین و کمی ادویه ماسالای هندی را به غذا اضافه می کند. طبق برنامه حذف خرجکردهای اضافی و ریاضت مالی که آن را دیروز به تصویب رساندیم، امروز از بیرون رفتن و خرجکردهای اضافه خبری نیست و قرار است جمعه را در خانه بگذرانیم. من مشغول نوشتن گزارش سفر و آماده کردن عکس‌ها برای وبلاگ در مسیر می‌شوم و محمد و فرید همسرشان به آشپزی گرم است. حالا که علیرضا به ایران برگشته، چهار دیواری ما اختیاری شده و خرت و پرت‌ها و وسایلمان همه جای خانه را پر کرده است. نهار را دور هم و در کمال لذت از طعم تند و خاص و خوشمزه آن می‌خوریم. طعم ادویه‌هایی که فرید به آن اضافه کرده، من را به یاد غذاهای هندی می‌اندازد که در عین تندی طعم ویژو خاصی هم میداد که برگرفته از همین ادویه ماسالا بود و به طور کامل در ذهن من ماندگار شده. بعد از ظهر با استفاده از اینترنت پرسرعت و خوب سیمکاردی که تهیه کردیم، عکس‌های سفر و متن سفرنامه را در وبلاگ در مسیر می‌گذارم. ایمیل ها را چک می کنم و به کامنت دوستان و همراهانی که در وبلاگ برای ما پیام می گذارند جواب می دهم. این ایمیل ها و پیام ها به ما انرژی می دهد و ما را برای پیمودن ادامه سفر ترغیب و تشویق می کند. اتفاق جالب و عجیبی که امروز در حین اندیشیدن به ادامه سفر به آن رسیدم این است که احساس می کنم دلم می خواهد این سفر هیچ وقت تمام نشود. وقتی اولین صفحات دفتر خاطراتم را می‌خوانم، می‌بینم شب‌های اول در هند خیلی دلتنگ خانه و خانواده و دوستان می‌شدم و چند جا از این که اصلاً چرا این سفر خاص و پرمخاطره را شروع کردم غر زده بودم. اما الان و با گذشت 50 روز از آغاز سفر، احساس می‌کنم زندگی من همین سفر است. نه اینکه دلتنگ نباشم، اما احساسی که بیشتر از دلتنگی در من بارور شده و رشد می کند، میل به کشف و پیمودن و مواجه شدن با اتفاقات تازه است. تازه دارم طعم لذت بخش سفر ماجراجویانه‌ام را با تمام وجود زیر دندان حس می کنم و از آن لذت می برم. قبل از غروب سری به فروشگاه 7-11 می زنم و برای شام کمی نان توست و چیپس و کالباس می خرم. حالا که وظیفه خطیر مادر خرج شدن را بر عهده گرفتم، همه خریدها هم به عهده من است و سعی می‌کنم کمترین خرج و بهترین خرید را داشته باشم. سری به دوچرخه‌ها می‌زنم که همچنان در انتظار ما هستند و بی‌تابانه سم بر زمین می‌زنند و بی‌قراری می‌کنند. دوچرخه‌های ما عادت به ماندن و کنار هم قفل شدن در زمان‌های چند روزه را ندارند و آنها هم مثل ما دلشان برای رها شدن در جاده و بالا و پایین رفتن‌های بیشمار تنگ شده. این روزها رابطه من و همسفرانم هم کم و بیش بهتر از روزهای قبل است. گرچه باز یکی دوبار با فرید سر مسائل مالی بحث و جدل داشتم، اما باز موقع صرف غذا یا وقتی دور هم چای می‌خوریم به ساحل آرامش برمیگردیم و هوای رابطه تلطیف می‌شود. به نظرم خیلی مهم است که در سفرهای این مدلی همسفران به هم احترام بگذارند. هر قدر هم که رفیق باشیم و توی سر و کله هم زده باشیم فرقی نمی کند. احترام گذاشتن خیلی مهم است. خوشبختانه تا الان این موضوع را رعایت کردیم و حتی در جر و بحث‌های خیلی جدی که ولوم صدای من هم بالا رفته محترمانه با هم صحبت کردیم و از حیطه ادب خارج نشدیم. امشب قبل از خواب هر سه به روی تراس می رویم و محو تماشای زندگی جاری در خیابان‌ها و آپارتمان‌های بانکوک می شویم. از این بالا دنیا چقدر کوچک است. آواز خوش جاده ها را از دوردست می شنوم. این روزهای ماندگاری برای من سریع‌تر از همیشه می گذرد و چیزی جز رخوت و تنبلی در خود ندارد. از این حس بیتاب شدن برای حرکت و ادامه سفر خوشم می آید. شب از نیمه گذشته است که یکی یکی و هر کدام در گوشه‌ای به خواب می رویم. Thank you. پانزدهمین قسمت چرخ و سفر را شنیدید. عکس ها و ویدیوهای مربوط به این قسمت را می توانید در سایت چرخ و سفر .ir ببینید و فایل صوتی این قسمت و قسمت های قبلی را می توانید در کانال تلگرام ما به اسم چرخ و سفر داشته باشید و دانلود کنید. تا قسمت بعدی که در آن ماجرای جشن تولد محمد، ناامید شدن من از همکاری رایزنی فرنگی ایران در بانکوک، پا در رکاب کشیدن و خروج از بانکوک و حرکت به سمت شهر ساراواری و اتفاقات جالب دیگری را خواهید شنید، شما را به خدا می سپارم. همیشه در سفر باشید و خدا نگهدار.